Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena. Ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve livalidina ve lemvatina ve limeşayikhina ve lissairil muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدت السالک رسیدیم به جلسه 101 فل کتابت فصل در مورد کتابت کتابت یا برده مکاتب اینه که آقایی میاد به برده اش رو به خودش میفروشه، میگه من تو را به خودت فروختم به مثلا 100 میلیون تومان. این میشه عقد کتابت. یا برده اش بیاد به آقاش بگه منو به خودم بفروش به 100 میلیون تومان مثلا، یا هر قیمتی که تعیین کردی. این میشه عقد کتابت و آن برده میشه برده مکاتب. فصلون الکتابت و قربتون. کتابت باز عبادته، مانند عتق، مانند تدبیر. کتابت هم عبادته، چون که برده میخواد آزاد بشه. و کمک و یاری به برده که هر چیزی تر آزاد بشه. تعتبر فی صحت من رأس المال. کتابت در صحتی و سلامتی از رأس مال، از اصل مال اعتبار داده میشه. ما در تدبیر خوندیم برده مدبر از یک سوم مال آزاد میشه، اما کتابت نه، در حالت صحتی و سلامتی از اصل مال آزاد میشه. و فی مرض الموت من الثلث، اما در بیماری که منجر به مرگ میشه از یک سوم، از یک سوم اعتبار داده میشه. ولا تصح، پس وقتی که در بیماریه که اون بیماریش منجر به مرگش میشه، در اون بیماری عقد کتابت میبنده با بردهش. پس این از یک سوم مال آزاد میشه. ولا تصح الا من جایز تصرف، و صحیح نمیشه مگر از جایز تصرف. پس اون شخصی که یا اون آقایی که جایز تصرف نیست، نمیتونه با بردهش عقد کتابت ببنده، چون که قضایای مالی همونطوری که بارها گفتیم باید شخص جایز تصرف باشه تا بتونه تصرف بکنه در مالش. مع عبد بالغ عاقل، با کی میتونه عقد کتابت ببنده؟ با برده. اون برده چگونه باشه؟ صفتش بالغ باید باشه. با برده که بچه هست عقد کتابت نمیتونه ببنده. عاقل، با عاقل، با برده‌ای که دیوانه است عقد کتابت نمیتونه ببنده. علا عوضا فی الذمه، بر عوضی که در ذمه، در ذمه و در عهده برده باشه، باید عوضی تعیین بکنه در عهده برده، نه نقد. مثلا بگه من تو را به خودت فروختم به 100 میلیون تومان که همین الان بیاری برام. خب الان از کجا بیاره؟ برده که چیزی مالک نیست، باید در عهدش باشه تا اینکه بره کار بکنه برده و کم کم اقساطش را بپردازه. معلوم صفت اون عوض صفتش مشخص باشه، مشخص باشه چی پرداخت بکنه. فی نجمین فا اکثر، در دو قسط یا بیشتر. و گفتیم باید قسطی باشه دیگه، و کم کمش باید دو قسط باشه. پس مثلا میگه تو رو به خودت فروختم 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان گفتیم که نقد نمیتونه بگیره. قسطی هم حداقلش باید دو قسط باشه، یعنی یک قسط 50 میلیون یک قسط 50 میلیون مثلا. خب هرچی بیشتر باشه که بهتر ثواب داره برای سید، چون که داره کمکش میکنه که هر چیزی تر آزاد بشه و بتونه اقساط رو پرداخت بکنه، چون که مانند یک بدهکاری میشه دیگه، الان بدهکار آقاشه و مهلت دادن بدهکار ثواب زیادی داره. یعلم ما یعدی فی کل نجمه، که میفهمد آنچه که ادا میکند در هر قسطی. قسط ها رو مشخص میکنه، مثلا 10 قسط، خب هر قسطش چقدر باید مشخص بکنه، هر قسطش مثلا 1 میلیون تومان. به ایجاب منجز، با ایجاب منجز، اون ایجاب صیغه ایجاب منجز باشه، قطعی باشه، یعنی در اینجا تعلیق به کار نبره. و هو کاتبت که علا کذا تعدیه فی نجمین کل نجم کذا فاذا عدیت فانت حرون. اینطور میگه، میگه عقد کتابت بستم با تو بر این قدر 100 میلیون تومان که آن را پرداخت بکنی در دو قسط، هر قسطی این قدر مثلا 50 میلیون تومان. فاذا عدیت، هرگاه که پرداختی، فانت حرون، تو آزادی. و قبولن، و برده هم قبول بکنه. خب اینها شرطه. ولا تجوز کتابت بعد عبد الا ان يكون باقی حرا. درست نمیشه کتابت قسمتی از برده مگر که باقیش آزاد باشه. یعنی بگه من با تو عقد کتابت بستم در نصف تو که در این قد قسط این مبلغ رو پرداخت بکنی، که اگر پرداخت بکنی نصف تو آزاده و نصف دیگرش هنوز برده خودشه. درست نیست، مگر اینکه باقیش حر باشه، آزاد باشه. چون که اگر باقیش آزاد بود و بعد کلن آزاد میشه دیگه. پس برده ای که مبعده، مبعد داد یعنی بعض، از بعض گرفته شده، مبعض. برده مبعد یعنی بعضی از اون آزاده و بعضی برده است، این میشه میگن برده مبعد. حال هر چقدر باشه، یک چهارمش آزاد باشه، سه چهارمش برده باشه، یا عکس باشه، سه چهارم آزاد یک چهارم برده، نصف آزاد نصف برده، یک سوم آزاد یک سوم برده، کار نداریم. این میشه برده مبعض، یعنی بعضی از او آزاده بعضی برده است. خب حالا برده مبعض داریم، نصفش آزاده نصفش برده است، میاد با نصف نصفش که برده است عقد کتابت میبنده. درسته، چون که وقتی که اقساطش پرداخت کرد، نصفش که آزاد بشه، چون که نصف دیگرش هم آزاده، پس تمام بدنش آزاد میشه. این درسته. و لا تستحب الا لمن يعرف كسب و امانته. و سنت نمیشه، ما گفتیم که مستحب پسندیده است که عقد کتابت ببنده آقا با بردهش تا اینکه کمکی براش باشه و آزاد بشه. اما میگه سنت نمیشه، مستحب نمیشه، مگر برای کسی که شناخته میشه کسب او و امانت او. میفهمه که این برده کاسبی بلده، میفهمیم که این برده امانت داره. اما اگر نه، این برده ای هست که دست و پاش از کار افتاده، خب بخواد عقد کتابت با این بنده خدا ببنده، باید بره کار بکنه. خب چگونه بره کار بکنه؟ خب بعد الان خرجی برده، یعنی خوراکش و سرپناهش پیش آقاشه، به اندازه خوراکش و سرپناهش و پوشاکش اینا پرداخت میکنه آقاش. خب حالا این برده ای که داغونه دست پاش از کار افتاده آزاد بشه، یا عقد کتابت ببنده که بره کار بکنه، خب این سربار دیگران میشه. مجبور دست گدایی دراز بکنه به این و اون. خب این بدتره که. پس وقتی که برده ای که کسب و کارش مثلا نمیتونه کسب و کار انجام بده یا دست و پاش از کار افتاده، مشکل داره، الان پیش هم آقاش باشه که بهتره. به خاطر همین سنت نمیشه آقاش باش عقد کتابت ببنده، گرفتار ترش کنه، یعنی برده گرفتار تر میشه دیگه، چون همونطور گفتیم الان پیش سیدش خورد و خوراکش داره، سیدش میده سرپناه، میده بهش پوشاک، هم بهش میده دیگه، چی میخواد؟ و امانت او، امانت داریش هم اینطور. اگر مثلا امانت دار نیست، باز سنت نمیشه برای آقاش که عقد کتابت ببنده باهاش. چرا؟ چون که الان شخص این برده امانت دار نیست، پیش آقاشه. اگر آزاد فردا آزاد بشه، میره سر 100 نفر کلا میذاره مثلا، امانت دار نیست. پس مسلمانان متضرر میشن. پس این برای سید بهتره که نزد خودش باشه. اینا همش چیه؟ همش مکارم اخلاقه دیگه، و اجر اخروی شخص در نظر میگیره. مانند اون شخصی هست که حکایت میکنن، میگن یک شخص صالحی بوده، حکایت ازش میکنن، یک زنی داشته که زنش بد دهن بوده، هی داد و بیداد راه مینداخته تو خونه، طوری بوده که دیگه در همسایه همش میفهمیدن. اون شخص صالح بوده، صبر میکرده. بعد بهش میگن این چندین ساله که همسرت یعنی داد و بیداد راه میندازه، داد میزنه بر سرت، تو همه داری صبر میکنی، طلاقش بده. میگه الان پیش منه، من متضرر میشم و من هم هر بار که داد بیداد راه میندازه، داد سرم میزنه، من میبخشمش. اما اگر من طلاقش بدم، بعد با یه نفر دیگر ازدواج میکنه، یک مسلمان دیگری گرفتارش میشه. پس من دوست ندارم مسلمان دیگر گرفتار بشه، پس بهتری من گرفتار بشم باهاش. یعنی اینجور آدم هم هستن. اینها میشه مکارم اخلاق و کسی که دنبال اجر اخرویه. این قضیه برده مکاتب که الان گفتیم کسب و کار بلند نیست و امانت دار نیست، اینها مانند همین حکایتی که الان تعریف کردیم. خب بله، العبد فسخ هم متی شاء، برده میتونه فسخ بکنه هر وقت که بخواد. ولیس للسید فسخ ها، سید نمیتونه فسخ بکنه. حالا عقد کتابت آیا لازمه یا جایز؟ از طرف برده مکاتب عقد جایزیه، ولی از طرف سید عقد لازمیه. یعنی سید نمیتونه فسخ بکنه. چرا نمیتونه؟ چون که ما گفتیم شرع میخواد که برده آزاد بشه. پس سید وقتی که این قرار داد کتابت رو با بردهش بست، دیگه میگیم از طرف تو عقد لازمه که دیگه کنسلش نمیتونی بکنی. اما برده نه، میتونه، عقد جایزی قرار داده شده براش برای تسهیل امر خودش، چون که یه وقتی ممکنه عاجز بشه، بعد برمیگرده مثلا دو قسط سه قسط پرداخت کرد و دید که حالا که گرفتارتر شدم، قبلا پیش آقام بودم، کار چیزی داشت انجام میدادم، دیگه خورد و خوراکم و پوشاکم و معوای من همش پیش خودش بود، خیالم راحت بود. اما الان که گرفتارترم، باید برم کار بکنم، این ور اون ور، به این در بزنم اون در بزنم، مثلا چه که امروز یالا بگیم بازار خرابه، صرف خراب شده، دلار این چور شد، هزار دنگ و فنگ داره. پس هم اول راحت تر بودم. بعد دو قسط سه قسط پرداخت کرد، میگه نه من بر میگردم، همون جای اولم بهتر بود مثلا. پس از طرف برده عقد جایزیه. الا ولیس للسید فسخها، سید نمیتونه فسخ بکنه از طرفش عقد لازمه. الا ان یعجزه، مگر اینکه الا ان يعجز المكاتب عن الاداء، مگر اینکه برده مکاتب از پرداخت اقساطش عاجز بشه، که اون گفتیم میتونه که سید فصل بکنه. یعنی الان برده دو قسط سه قسط پرداخت کرد، دیگه توانش نرسید. قسط بعدی نداد، قسط بعدی نداد. اینجا دیگه آقاش میتونه مجبورش بکنه که یعنی به بردگی برش بگردونه، چون که اقساط خودش را سر موقع پرداخت نمیتونه بکنه. پس خلاصه کلام اینه که عقد کتابت از طرف برده جایزه. هرگاه دلش خواست میگه نه من دیگه بر میگردم، اگرچه اقساطش رو سر موقع پرداخت میکنه، ولی من بر میگردم به بردگی، دیگه نمیخوام. میتونه. از طرف سید گفتیم عقد لازمه، نمیتونه فصل بکنه مگر اینکه برده نتونه اقساطش رو پرداخت بکنه. حالا آقاش میتونه که فصل بکنه و دوباره اونو به بردگی بر بگردونه. خب اقساطی کم که پرداخت کردید مال خود سیده، از همون اول مال خود سید بوده دیگه. و این مات العبد و انفسخت او سید و فلا، اگر برده از دنیا بره فصل میشه، اما اگر آقاش از دنیا بره نه فصل نمیشه، چون که عقد عقد لازمه، فصل نمیشه، بلکه برد اون برده مکاتب میاد اقساط رو پرداخت میکنه به وارثین، و وارثین طبق سهم خودشون اقساط رو دریافت میکنن. و یلزم السید ان یحط عنه جزءا من المال و این قلا، و واجب سید این که بندازه از برده مکاتب قسمتی از مال و اگرچه کم باشه، یعنی یک چیزی باید بندازه. مثلا 100 میلیون قرار بود برده پرداخت بکنه در مثلا 10 قسط 100 میلیون. خب از این 100 میلیون که تو قرارداد بسته شده باید چیز بندازه، مثلا 1 میلیون بندازه، 99 میلیون برده پرداخت بکنه. خب پس یه چیزی بندازه سید، این واجبشه، اما هرچی بیشتر بندازه که بهتره برای سید، چون که اجر اخروی داره. مثلا سید میگه من یه قسط آخر که 10 میلیونی ازت نمیگیرم، یا 20 میلیون میندازم. خب هرچی بیشتر بندازه به نفع خود سیده که پاداش اخروی میگیره، اما یه چیزی بندازه واجبه. مثلا آقاش میگه که نه تو باید هر 100 میلیون پرداخت بکنی، و اگر به نزد قاضی اومدن، قاضی میگه باید چیزی بندازی 100 میلیون، کلا به تو تعلق نمیگیره. و این قله و هر چی گفتیم کم باشه، قبل العتق، قبل از آزادی، او یدفعه الیه، یا دفع میکنه به او. پس مثلا یا 100 میلیون ازش میگیره، بعد 1 میلیون بهش میده، یا 10 میلیون بهش میده، این کارم میتونه بکنه. و فی النجم الاخیر الیقو، و در قسط آخری لایقتره، بهتره، چون که خوشحالتر میشه دیگه. مثلا الان 9 قسط، هر قسط 10 میلیون داده، 9 قسط گذشته 90 میلیون، یک قسط آخری مونده. این قسط آخری رو مثلا 15 روز مونده که دیگه باید پرداخت بکنه قسط آخر، حالا میاد بهش میگه این قسط رو بخشیدم بهت، چقدر خوشحال میشه اون برده مکاتب. و یون دبر ربعو، و سنت میشه یک چهارم، یک چهارم بندازه سنت میشه. فعلم یفعل حتی قبض المال، پس اگر انجام نداد تا اینکه قبض کرد تمام مال را، رد علیه بعده، برمیگردانه به برده مکاتب خودش بعضی از آن، همونطوری گفتیم پرداخت نکرد، کلا پرداخت کرد، 100 میلیون قرارداد بود، هر 100 میلیون پرداخت کرد. حالا یه چیزی دوباره برمیگردونه به بردهش، 1 میلیون یا 10 میلیون، هر چقدر که خواست. ولا یعتق المکاتب و ولا شیء منه ما بقی علیه شیء، و آزاد نمیشه برده مکاتب و نه چیزی از بدن برده مکاتب، هیچی آزاد نمیشه تا وقتی که یه چیزی باقی باشه بر او. یعنی همون مثالی که زدیم، 100 میلیون قرارداد بسته شده، 99 میلیون بده، دیگه 1 میلیون بمونه، هنوز آزاد نمیشه. حالا برده بگه پس 1 میلیون بیشتر نمونده، پس 99% من آزاد بشه، 1% هنوز مونده، 99% هم آزاد بشه. نه، میگیم نه، تا تمام اقساطت پرداخت نکردی برده کاملی. و اگر از همین 1 میلیون هم عاجز شد، سید میتونه همونطوری گفتیم برش بگردونه و اون 99 میلیون که سید گرفته برای خودش دیگه، برای خود سیده. پس تا یه چیزی از قسط باقی مونده، هیچ چیزی از اون برده آزاد نمیشه. و اینطور هم نیست که مثلا نصفش پرداخت بکنه برده، مثلا نصف اون چیزی که قرارداد بسته شده پرداخت بکنه، بعد دیگه عاجز بشه بگه حالا من نصف که پرداخت کردم و دیگه عاجز شدم، پس نصف من آزاده، نصف من برده باشه هنوز. نه، این هم نیست. همطور گفتیم کل مبلغ رو پرداخت میکنه و کل بدنش آزاد میشه، و اگر چیزی پرداخت نکرد، هیچ چیزش آزاد نمیشه. و یملک بالعقد منافعه و اکسابه، و با عقد، یعنی با قراردادی که میبندند، دیگه اون برده مکاتب مالک منافع و اکساب و کسب خودش میشه. یعنی وقتی که الان برده با آقاش عقد کتابت بست، دیگه میره کار میکنه و هر کاری که بکنه الان مالک منافعش میشه، مال خودش میشه الان. تا اینکه گفتیم مثلا اگر عاجز شد که دیگه همش به سید برمیگرده. خب بعد میگه و هو مع سید کل اجنبیه، و او همراه و او با سید خودش همانند یک اجنبیه، بیگانه‌ایه. یعنی حالا برده مکاتب با آقاش بیگانه است دیگه، تمام. ولا يتزوجو، و ازدواج نمی کنه. ولا يهبو، اونجایی که گفتیم برده مکاتب همراه سیدش مانند یک بیگانه است، مثلا ممکنه که سید عقد کتابت بسته با کنیزش. الان که کنیزشه، میتونه که کامگیری بکنه از او، اما عقد کتابت که بس، دیگه مانند غریبه ای میشه، مانند زن بیگانه میشه، دیگه نمیتونه از او کامگیری بکنه. ولا یتزوجو، و اون برده مکاتب ازدواج نمیکنه. ولا یهبو، و هدیه نمیده. ولا یعتقو، و آزاد نمیکنه. اگر مثلا برده ای رو خرید، نمیتونه آزاد بکنه. ولا یحابی، و تخفیف نمیده همینطوری، الا یعنی به مشتری همینطوری تخفیف بده از خودش، یعنی برای اینکه خوبی بکنه مشتری مثلا، الا به اذن سید، مگر با اجازه سید، چون که هنوز مالک حقیقی اینها نیست. چون که گفتیم هر موقع که از اقساط عاجز شد، دوباره برمیگرده به ملکیت سید. پس الان کلن انفکاک اون برده مکاتب از سید حاصل نشده، انفکاک حقیقی، بلکه یک اتصال هنوز برقراره. به خاطر همین که اون برده الان باید اقساطش رو بپردازه به آقاش و بدهکار آقاشه، پس بخواد هدیه بده، کی ضرر میکنه؟ آقاش ضرر میکنه دیگه، چون که نمیتونه بعد اقساطش بپردازه. بخواد ازدواج بکنه، خب بعد هزینه داره، این بعد هزینه ازدواج بده و هزینه زنش بعد باید پرداخت بکنه. سبب چی میشه؟ سبب میشه که سید متضرر بشه، که ممکنه اون برده از پرداخت اقساطش عاجز بشه. پس همه اینها، و حتی برده بخره بره، بعد همون برده مکاتب خب میره تجارت میکنه، تجارت میکنه، 3 تا 4 تا برده میخره، خرید و فروش برده میکنه، حالا میخواد آزاد بکنه برده. اگر آزاد بکنه کی ضرر میکنه؟ سید ضرر میکنه، چون که ممکنه که نتونه برده، اون برده مکاتب اقساطش رو پرداخت بکنه. همش به خاطر همینه که این هایی که نام بردیم جایز نیست مگر با اجازه سید. اگر اون سید اجازه داد که دیگه مشکلی نیست، چون که سود ضررش عاید خود سید میشه، سید از خودش گذشته، از منافع خودش گذشته، میتونه. ولا یجوز بیع المکاتبه، و درست نمیشه فروش مکاتب، اون برده مکاتب سید نمیتونه بفروشه اونو. ولا بیع ما فی ذمتی من النجوم، و نه فروش آنچه که در ذمه برده مکاتبه از سهم، از اقساط، باز آقا نمیتونه بفروشه. مثلا همین مثالی که زدیم، برده مکاتب قراره هر ماهی 10 میلیون تومان پرداخت بکنه به آقاش، 100 میلیون، هر ماه 10 میلیون پرداخت بکنه. حالا آقا میفهمیم که 10 میلیون طلب داره در اصل از برده مکاتبش در ماه اول، 10 میلیون ماه دوم. خب میره این آقا که برای خودش مثلا یخچالی بخره، میگه که یخچال 10 میلیونه، به فروشنده میگه این 10 میلیونو من از برده هم طلب دارم، 10 میلیون، اینو بعد بخواد به اون بده، بگه اینو تو از اون بگیر، نمیشه. و ولد المکاتبه یعتق اذا اعتقت، و بچه کنیز مکاتبه آزاد میشه اذا اعتقت، هرگاه مادرش یعنی اون کنیز مکاتبه آزاد شد. پس وقت مثلا کنیز مکاتبه اقساطش رو داد تمام پرداخت شد، آزاد گفته میشه دیگه. وقتی که آزاد شد اون بچهش هم آزاد میشه به همراهش. صلی الله علیه و سیدنا محمد و علی و صحبی و سلم. الحمد لله رب العالمین.